صدور در واقع اون گواهی واکسیناسیون صورت بگیره که افراد اگر به خارج بخوان برن، در حالت داشتن این گواهی به نظر من خیلی مهم هست که بتونه شاید بهشون کمک بکنه.
بله. و شنونده عزیزی گفتن که این تستای تشخیصی سریع که تو داروخانه ها میفروشن که میگن سریع جواب میده و بله. گفتن که دقت 97.7% هم داره، اینو قابل اعتماد هست آقای دکتر؟
معمولا ما قرار نبود که در واقع تستای سریع شناسایی در به طور عموم در دسترس مردم قرار بگیره.
بله.
من تعجب میکنم که در واقع الان در
معمولا همینطوره، خیلی چیزا قرار نیست ولی ما میبینیم که نشت میکنه دیگه، میره تو بخش خصوصی.
بله. معمولا تستای سریعی که شناسایی آنتیژن رو میکنن بیشتر در جوامع بزرگ برای سرعت بخشیدن به تشخیص در افرادی که علامت دار هستن صورت میگیره، همون با توجه به اینکه در واقع حساسیت این تست‌ها خیلی حساسیت بالایی نیست، تست جواب منفی اونها رد کننده کووید نیست و حتما باید در واقع در مواردی که منفی هستن تست پی سی آر براشون گذاشته بشه. من توصیه‌ام این هستش که افراد خیلی زیاد از این تست‌ها استفاده نکنن چون جواب منفیش خیلی ارزشمند نیست و بعد اینکه در اصل اگر قانونی در کشور ما هستش که ما نباید از این تست‌ها استفاده کنیم، به نظر من بعد وزارت بهداشتون اقدام رو انجام بده و اصلا شجم بکنیم موضوع.
حالا آدیتو شما چون محقق ویروس شناسی هستید این سوال رو با شما هم مطرح بکنیم و این خیلی دقیق به ما بفرمایید، روی پی سی آر منفی چقدر میشه حساب کرد و دلیلش چیه که مثلا ما میشنویم یک فردی متاسفانه شرایطش وخیم میشه، بتال میشه، علائم به سرعت درش پیشرفت میکنه علیرغم اینکه پی سی آر منفی داشته؟
بله، کلا در مورد تست ها، حالا برعکس در مورد تست پی سی آر که تست بسیار حساسی هست، وقتی که تست حساس میشه میتونیم بگیم که با درجه خیلی بالاتری مثبت رو بیشتر، موارد مثبت رو بیشتر شناسایی میکنه. همه اینها و جوابش بستگی به عوامل مختلفی داره، از جمله اینکه چه نوع نمونه ای بگیریم. ما معمولا نمونه هایی که از بینی گرفته میشه که اصطلاحا هم بهشون میگن نازوفارنکس، که صواب های نازکی از کسایی بینی گرفته میشه، بهترین نوع نمونه است. پس نوع نمونه، اینکه شخصی که نمونه میگیره چقدر در واقع اون مبرز باشه و آشنا باشه به نمونه گیری خیلی میتونه تاثیر بذاره. دوره‌ای که فرد در اون بیماری قرار داره هم بسیار مهم هستش، برای همین هستش که زمان مناسب برای نمونه گرفتن هم بسیار مهم هست. مجموعه از اینها در واقع باعث میشه که یک تست در واقع چقدر حساسیت داشته باشه و ما اطمینان بکنیم در واقع به جوابش.
راجب این زمانه آقای دکتر یه خورده دقیق‌تر توضیح میدیم. ببینید الان ما خیلی میشنویم یه فردی میگه که من شک دارم، یه جایی رفتم با کسی برخوردی داشتم، حالا یه توی فضای قرار گرفتم که احتمال خطر داشته، بدون اینکه علائم داشته باشه میره تست میده و با خیال راحت میره توی جمعی. این شرایطی که پی سی آر رو معمولا دقت تشخیصش رو میبره بالا در چه دوره‌ای از بیماری باشه که حالا اون حجم ویروس به هر حال آشکار بشه و تست بتونه جواب دقیق داشته باشه؟
دقیقا همینطور است. ما معمولا برای برخوردهای مشکوک که احتیاج پیدا میکنیم که تست بدیم، چون بالاخره افرادی که در واقع با موارد مثبت برخورد دارن به عنوان فرد در تماس تست رو باید بدن، اما اینکه چه زمانی تست رو بدیم معمولا بین 5 تا 7 روز بعد از برخورد مشکوک ما این تست رو میگیریم. قبل از اون احتمال منفی کاذب شدنش بسیار بسیار بالا میره و بعد از اون در واقع احتمال مثبت شدنش بیشتر خواهد شد. ما اگه دوره بیماری رو که از شروع علائم در واقع در نظر میگیریم، معمولا 1 یا 2 روز قبل از شروع علائم ویروس میتونه آشکار بشه و هر چقدر که دوره بیماری و بعد بالا میره مقدار خیلی ویروس، مثل طوری که در 1 هفته اول شما بیشترین احتمال در واقع شناسایی ویروس هم مثبت شدن تست رو داریم و بعد از اون هر چقدر که جلوتر میره باز هم به علت کاهش مقدار ویروس ما در واقع ممکن استش که مورد منفی کاذبمون بیشتر بشه. برای همین استش که نوع نمونه گیری و اینکه در چه زمانی از دوره بیماری ما در واقع نمونه رو بگیریم بسیار میتونه مهم باشه. ما خیلی از موارد میبینیم که افراد بیماری پیشرفته ریه رو دارن، در بیمارستان بستری میشن، اما نمونه های حلقشون یا بینیشون منفی میشه. این نشون دهنده این هستش که بیماری پیشرفت پیدا کرده، از قسمت فوقانی در واقع ریه به سمت تحتانی رفته. بر همین نمونه‌هایی که ما از بخش فوقانی دستگاه تنفسی نمونه میگیریم ممکن استش که منفی باشه، در صورتی که فرد حتما مستر است.
بله خیلی سپاسگزارم. تا شما هم یه استراحتی بفرمایید ما یک فاصله ای رو بگیریم و اعلان شماره تلفن داشته باشیم خدمت هموطنان نازنینی که دارن تو این لحظه صدای ما رو میشنون. این امکان برای شما هست که سوالات کروناییتون رو مطرح بکنید، آقای دکتر ناجی پاسخ میدن. ایشون ریاست مرکز تحقیقات ویروس شناسی هستن در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. راجع به واکسن هم اگر میخواید بپرسید، معمولا پرسشای روز ما پرسشای واکسنیه. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 3102 برای پیامک‌های شماست.
فقط میخواستم ببینم کسی که پلاکیت خونش پایینه میتونه برای واکسن مانعی نداره؟
کسانی که دوز اول دست چپ زدن دوز دوم میتونن دست راست بزنن و کلن فرق دوز اول با دوز دوم به چه صورتیه؟
زمانی که واکسن زدیم آیا میشه ورزش کرد و اگر نه چند روز باید ورزش نکنیم؟
خانم من به حساب آسپرین و پنیسیلین حساسیت دارم، واقعا نمی‌دونم که میتونم این واکسن کرونا رو بزنم یا نه.
خانواده هیچ کدوم ما تا حالا نرفتیم بزنیم چون میترسیم که خود این واکسن ها ویروس وارد بدنتون میکنه.
آیا واکسن آسترازنیکا نسبت به واکسن سینوفارم ایمنی بیشتری داره؟ و اینکه کسی که مبتلا شده و واکسن هم بزنه نسبت به کسی که فقط واکسن بزنه ایمنی بیشتری داره یا نه؟
من خانومی هستم 68 سال سنمه، هنوز واکسن نزدم، حالا جدیدن بخوام برم واکسن زنم. فشار خونم دارم، ناراحتی قلبی هم دارم. آیا از آقای دکتر می‌خواستم که راهنمایی کنن که آیا برم واکسنمو بزنم؟
خیلی خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر ناجی همراه ما هستین؟
در خدمتتون هستم.
تمنام می‌کنم. عرض کنم که پلاکت پایین، حالا به ما نگفتن که پلاکت پایین منظورشون چیه. ولی توضیح شما چیه؟ میتونه واکسن بزنه؟
بعد میتونن واکسن بزنن، فقط یه سری ملاحظات در مورد نوع واکسن ممکن استش باشه. بعد حتما در واکسن های مختلف هستش که حتما میتونن استفاده.
بله. دست راست و چپ فرقی میکنه؟ چون گفتم من دوز اول دست راست دادم، دوز دوم میخوام دست چپ بزنم.
نه فرقی نداره، ما معمولا دست غیر فعال رو در واقع میزنیم. مثلا کسی راست دست به چپ میزنیم، اگه چپ دست به راست میزنیم که فعالیت اون دست اصلی در واقع مختل نشه. ممکن استش که در اول عوارض مثل در محل تزریق زرد و غیر زارک باشه که این موضوع رعایت بشه.
بله معمولا هم میپرسن، واکسیناتور میپرسه کدوم دست راحت تری که بزنم، اینو معمولا هم میپرسن. گفتن هنگام واکسن اشکالی داره بعدش ورزش بکنن همزمانی داشته باشه؟
توصیه برای هستش که ورزش خیلی سنگینی صورت نگیره. بله ورزش خیلی ملایم و سبک میشه انجام داد. معمولا او گفته میشه که یه دو سه روز بعد از واکسیناسیون ورزش سنگین در این مورد نکنید که بدن و سیستم ایمنی در واقع معطوف در واقع اون انرژی از بین نره. و اینطور که میدونیم در چند روز اولی که واکسن زده میشه ممکن استش که خیلی بد مراقب بود، از نظر این که ممکن است سیستم ایمنی به خاطر فعالیتی که میکنه نه حواسش نسبت به میکروب های دیگه در واقع پرت بشه. بعد هم این استش که بعد خیلی رعایت کرد، استراحت کرد، مایعات فراوون خورد و همینطور غذای مقوی که سیستم ایمنی از اکثر در واقع واکنش خودش داشته باشه.
بله، باز هم راجع به دارو پرسیدن، حساسیت داروی آسپرین و پنیسیلین، ایشون مشکلی داره واکسن بزنن؟
بله، آسپرین که هستن، در مورد پنیسیلین یا در واقع آنتی بیوتیک ها اون ملاحظات خودش در مورد بعضی از نوعهای واکسن که در واقع در چه درست کردنشون آنتی بیوتیک های وجود داره، بعد ببینن که هم خانواده های اونها هستن یا نه، ولی در هر صورت حتما واکسن وجود داره که در مورد این موارد هم افراد استفاده بکنن، حتی اگر نسبت به آنتی بیوتیک حساسیت دارن.
خب سوالاتی که مقاومت دارن نسبت به واکسن، گفتن از خانواده هیچ کس نرفته بزنه.
خب به نظر من ازشون خواهش میکنم و بهشون توصیه میکنم که حتما این کار انجام بدن. این شایعات در مورد اینکه واکسن وقتی میزنی ویروس رو وارد بدن میکنن کاملا اشتباه هستش. متاسفانه عده‌ای هستن که میخوان از سلامتی افراد رو در سراسر دنیا در واقع به خطر بندازن و این حرفا رو میزنن. برای همین هستش که من توصیه‌ام بهشون این هستش که حتما این واکسن رو بزنن و از مزایای اون استفاده بکنن.
آیا آسترازنیکا نسبت به سینوفارم افکیسی این کارایش بالاتره؟
بله، نسبتا بالاتر هستش.
چند درصد آقای دکتر اینا مقایسش بشه؟
سینوفارم نزدیک 78% کفایت داره. از این عدد رو من بازم بگم، این عدد عددی هستش که برای واریانت های ووهان، یعنی اون ویروس اصلی که ابتدای پندمی در واقع وارد شد هستش، ولی در مقام مقایسه بعد بگیم که سینوفارم حدود 78% هستش. اما در مورد آسترازنکا اگر با فاصله مناسب زده بشه تا نزدیکی 90% کفایت واکسیناسیون هست. به قضیه که پلتفرمشون پلتفرم هایی هستش که به طور کلی واکسن هایی که وکتوری هستن، البته نه همه واکسن هایی که در پلتفرم وکتوری هستن بگیم که فوق العاده خوب هستن، اما در اصل واکنش ایمنی قوی تری رو نسبت به واکسن هایی که غیر فعال هستن میده. البته هر کدوم از این واکسن ها مزایای خاص خودشون رو دارن، ولی به طور کلی پلتفرم های مسنجر آر ان ای مثل فایزر و مدرنا و ویکتوری مثل در واقع آسترازنکا، اسپوتنیک و غیره نسبت به پلتفرم های غیر فعال از کفایت بالاتری درخورد.
نسبت به نوع جدید سوی دلتا، الان ما رقمایی میبینیم منتشر میشه، روی این رقما میشه حساب باز کرد؟
بله، در اساس مطالعات هست میبینیم که رقما هم حتی در مورد یک واکسن در مطالعات مختلف متفاوت هست. مثلا در مورد واکسن فایزر از 82% تا 88% در مورد کفایتش در برابر واریانت دلتا صحبت میشه، یا در مورد آسترازنکا از 60 خورده‌ای تا 66%. البته ما عدد مناسبی در مورد سایر واکسن های دیگه خیلی کمتر داریم، مثلا در مورد سینوفارم و غیره میگن موثره. این موثر بودن که بعد همه واکسن ها برای واریانت های جدید موثر هست، اما خب درصد هاشون میتونه متفاوت باشه.
بله، حالا در مورد برکت با سازنده که صحبت میکردیم، ایشون اظهار میداشتن که کمی بالای 70% نسبت به دلتا تو مطالعاتشون کارایی رو به هر حال اظهار میکردن. حالا امیدواریم که واقعا به همین ترتیب باشه. و عزیز شنونده پرسیدن که یه فردی مبتلاست، واکسن هم بعدن میره میزنه، این فرد ایمنیش بالاتر نسبت به کسی که اصلا نگرفته و واکسن زده؟
کاملا درست میفهمن. مطالعه جدیدی که در هفته های قبل در واقع چاپ شد، مقایسه در واقع سطح آنتی‌بادی خونسا کننده بین افرادی که سابقه در واقع برخورد با ویروس رو داشتن و بیماری داشتن با کسانی که نداشتن و واکسن زدن، مقایسه کردید سطح بالاتر از آنتی‌بادی های خونسا کننده در این افراد به وجود میاد. و طبق این در واقع مطالعه بود که خیلی پیشنهاد میشه که دوز بوستر واکسن زده بشه که میزان آنتی‌بادی در بدن بالاتر بره و آنتی‌بادی خونسا کننده، و این بسیار بسیار مهم است. ما هر چقدر میزان آنتی‌بادی های خونسا کننده در بدنمون بالاتر باشه، در واقع میتونیم بگیم که در برابر واریانت های مختلفی که الان وجود داره و همینطور واریانتی که در آینده در هر صورت به وجود میان، میتونیم در واقع واکنش بهتری داشته باشیم.
بله، بانوش از 7 ساله گفتن علارغم اینکه فشار بالا دارن، ناراحتی قلبی هم دارن، هنوز نرفتن واکسنشون رو بزنن. یه عده تصور میکنن این بیماری هایی رو که دارن نباید برن واکسن بزنن. آقای دکتر
اصلا اینطور نیست. هر کسی با هر بیماری که داره در واقع مورد بررسی قرار میگیره و واکسن در اختیارشون قرار میگیره، مگر افرادی که بسیار بسیار حساسن نسبت به همه چیه، مثلا حساسیت های خیلی بالایی رو دارن که ممکن استش که بهشون پیشنهاد نشه در مورد واکسن زدن. ولی افرادی که بیماری فشار خون دارن، دیابت دارن، هم انواع بیماری های اوتوایمیون دارن، خودیمن دارن و بیماری های در واقع هورمونی و غیروزاری که همشون در آخره حتما میتونن این واکسن رو بزنن و با پزشک در واقع مشورت بکنن و نوع واکسنی که در اختیار هستش میتونن انتخاب بکنن و این کار انجام بشه.
بله. و پرسش های تعداد زیادی داریم در مورد واکسن، باز هم در ادامه مطرح خواهم کرد با شما. پرسش های پیامکی رو یه چند تا با شما مطرح کنم که عدالت رو برقرار کردیم. تعداد سوالاتمون خیلی زیاده، 2265-2876 همچنان فرصت دارید به ما تلفن کنیم و تقریبا تا نزدیک 9 همراه شما هستیم. 30102 برای پیامک های شما. سعادتون ناجی قبول زحمت کردن از ابتدای برنامه تلفنی همراه ما هستن، ریاست مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و به پرسش های شما پاسخ خواهند داد. و عزیز شنونده ای پرسیدن که چرا بعضی ها بعد از تزریق سینوفارم خستگی بیحالی اینا دارن، عوارض نشون میده خودشو، یه دی نه هیچ عارضه ای رو تجربه نمی کنن. آقای دکتر ناجی پاسخ می فرمایین.
در واقع افراد مختلف با توجه به سیستم ایمنی و ژنتیکی دارن میتونن واکنش های مختلفی نسبت به عوارض در واقع واکسن داشته باشن. منم خودم وقتی اسپوتنیک زدم هیچ گونه عارضه‌ای نه در دوز اول نه در دوز دوم نداشتم، اما خیلی از همکارای من که زدن خب خیلی ممکن استش که یکی دو روزم در واقع مرخصی کرد گرفتم و در خونه در واقع استراحت کردم. دست بستگی به افراد مختلف داره، ولی خب چیز ناراحت کننده ای نیست. این موضوع عوارض موقته و من یه اصطلاحی دارم میگم بدنم لذت ببره از این دردی که داره میکشه، چون در بدنش داره ایمنی به وجود میاد.
اصلا به اون سر صف که میرسین، اگه ته صف هم باشین لذتی برای خودش لذت داره. به اون سر صف که میرسیم لذت بیشتر میشه. رو اون صندلی نوبت که میشینیم اصلا انگار یه موفقیت عجیب و غریبی به دست آوردیم. آمده. دیگه واکسنه که میزنیم انگار که یک وظیفه بزرگی که میباست در زندگی انجام میدادیم در مورد سلامتی خودمون و دیگران انجام شده. تا برسیم به دوز دوم، امیدوارم که همه شما که برنامه رو میشنوید این لذت رو تجربه بکنید. یه عزیز شنونده گفتن که نوع واکسن رو میتونم خودم انتخاب کنم، حالا تا اونجایی که مراکز تنوع داشته باشن این امکان رو میدن، درست آقای دکتر؟
بله، اگر مثلا خیلی الان خب بیشتر واکسن سینوفارم و برکت الان موجود هستش، بین این دوتا میشه انتخاب کرد. انشالله به روزی برسه که ما بتونیم تنوع خیلی زیادتری داشته باشیم با مشورت بهترین نوع واکسن برای افراد در گروه های سنی مختلف یا با بیماری های مختلف در واقع درستشون باشه که بتونن انتخاب بکنن و واکسن رو بزنن.
بله. بانوان عزیزمون یه پرسش رو میپرسن، میگن اگر که نوبت تزریق واکسنشون همزمان با دوره ماهانه شون باشه مشکل ایجاد میکنه؟
نه خیلی هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد و حتما در اولین فرصت واکسنشون رو بزنن.
بله. و باز هم در مورد مصرف مکمل و ویتامین پرسیدن، بعد از واکسن میتونن مصرف بکنن؟
کاملا این هم یک شایعه‌ای بود که میگفتن که ویروس رو فعال میکنه. اولا که ما هیچ واکسنی در حال حاضر تایید شده نداریم که اصلا ویروس زنده یا ضعیف شده باشه. همه واکسن های ما یا کشته شده هستن یا پروتئین هن، یا اینکه پروتئین یا یک پروتئین رو در بدن تولید میکنن و مصرف هیچ گونه از این اقلام در واقع مکمل ها و ویتامین ها مشکلی رو ایجاد نخواهد کرد.
بله. در مورد گروه سنی نوجوانان پرسیدن، یه سوالی مطرح کردن، گفتن چرا واکسن به جوانان نوجوانان نمیزنن؟ حالا معمولا بر اساس احتمال خطر و بدن اینکه هدف کاش مرگ و میره میرن سراغ گروه های سنی، سندی ما داریم تنظیم شده، ولی گفتن حالا کودک نوجوان آیدو تو تکلیفش چیه برای واکسیناسیون؟
الان خود در دنیا واکسن های مختلف برای گروه سنین پایین تر از 18 سال هم در واقع مجوز گرفته شده، مثل فایزر و مدرنا یا مثلا سینوفارم در چین مجوز در واقع ملی براش دادن برای افراد بین 4 تا 17 سال میشه زده بشه. اتفاقا به نظر من مهم هم هست که در واقع بچه های ما مصون بشن، هم به عنوان یکی از افرادی که در واقع قسمتی از جامعه که میتونن منبع انتقال ویروس باشن به خانواده، و اینکه به صورت الان واریانت های جدید میتونن باعث ایجاد بیماری بیشتری در واقع در کودکان بشن. برای همین هستش که مسئولیت اونها و برگشت اونها به زندگی اجتماعی بسیار بسیار مهم است. ما امیدوارم هستم که با توجه به تحقیقاتی که در ایران داره صورت میگیره در مورد واکسن پاستور و کوبا، این مجوز در مورد این واکسن هم در واقع گرفته بشه که کودکان ما بتونن در واقع از این واکسن ها استفاده بکنن.
بله، اینطور که گفته شده توسط سازندگان برکت، اونها هم ظاهراً مطالعات بالینی شروع کردن رو گروه سنی پایین تر که امیدواریم که واقعا به سرانجام برسه در اون گروه سنی. و بریم سراغ چند تا پرسش تلفنی، موافق نقدتون آجی؟ بریم صدای شنوندگان عزیزم رو بشنویم که زحمت کشتن به ما تلفن کردن. در ساعت 8:50 دقیقه زنده و مستقیم برنامه رو تقدیمتون میکنیم از رادیو سلامت برای پاسخ به پرسش های کرونایی شما. هر چی میخواین راجع به کرونا و واکسن از ما بپرسید، حتما در اولین فرصتی که فرصت سنی یا شرایط جسمانی شما در سند ملی واکسیناسیون اعلام میشه بر اساس اون سند که تشبیه دارید برای واکسن، مراجعه بکنید، واکسن بزنید، سعی کنید که سطح ایمنیتون بره بالا، همچنان شیوه های بهداشتی رو رعایت بکنید. شرایط بسیار نامناسبی از نظر همگیری بیماری در کشور.
هر دو روز پنجشنبه باید برم واکسنم رو بزنم، اما پسرم، دوتا نوه‌هام و عروسم خیلی بدجور کرونا گرفته بودن. میخوام ببینم آیا من میتونم فردا واکسنم بزنم؟ یه وقت واگیری نداشته، من نگرفتم، خودم هم کرونا رو گرفتم و تمام شده.
منی که میخوام برم واکسنم رو بزنم، یه سری به هر حال دارو داریم ما، آیا داروهامون قبل و بعدش باید بخوریم یا نخوریم؟ من نمونهش پوکی و استخوان دارو ناشتا میخورم، سمارا میخورم، کانسر سینه شدم، اینا رو باید ادامه بدم؟
من قرص کوتیمابوتو 10 سال پیش خوردم، حساسیت پیدا کردم، رفتم بیمارستان خوابوندم، راه تنفسیم گرفته شد، گفتن دیگه نباید این قرص رو بخوری. حالا برای واکسن مراجعه کردم، گفتن نمیزنی، باید بری جای مجهز. جای مجهز کجاست که من برم واکسن بزنم؟
بیماری اصلا یعنی کسی داریم بیماری اعصاب داره، داروی زیادی مصرف میکنه، بعد برای واکسن زدن نیاز هست اینو قطع کنه یا نه این دارو مصرف کردنش با اون تعارضی نداره؟
واکسن زدم، بعد 24 ساعت بعد تمام بدنم دونه ریخت بیرون، از سرم تا پام هی دونه میریخت، هی میخارید، هی دونه میریخت میخارید.
دخترم الان چند روز کرونا گرفته، من یکی دو بار بردم دم درش چیز میز دادم، یه لحظه هم رفتم تو، چون من نارکی قلبی و قندی دارم، هفته پیشم واکسن زدم، میخوام ببینم منم برم تست بدم ببینم گرفتم یا نه.
میخواستم ببینم اینه که کرونا گرفتم بعد چند روز باید واکسن بزنم.
با سلام، خواستم خدمتتون عرض کنم که بعد از زدن دوز واکسن سینوفارم چه مدت بعد میتونیم واکسن مجدد رو بزنیم؟
خب سوال خیلی خوبه. مورد اول گفتن که نوبت واکسن همه، اطرافیان هم همه کرونا گرفتن، جوانای اطرافشون کرونا گرفتن، ایشون میگه من برم یا نه؟
در اصل ایشون به عنوان کسی که در تماس با بیماران کرونایی هستن لازم هستش که حتما تست بشن و اگر مثبت هستن خب واکسنشون رو بعد به تعویق بندازن، ولی به طور کلی باید بگن که افراد برای زدن واکسن احتیاج به تست قبل ندارن. ولی مورد ایشون مورد خاصیه، در اصل به عنوان کانتکت و یا در تماس موارد بیماری کووید لازم هستش که در مورد ایشون هم تست صورت بگیره.
بله، خب این پاسخی که شما دادی شمده عزیزی هم پرسیده بودن که اصلا برای قبل از واکسن تست لازمه یا نه، که پاسخشون رو گرفتن. بله. گفتن که ما یه عده خب داروهای معمولشون رو استفاده میکنن دیگه، داروهای بیماری مزمنشون دارن مصرف میکنن. بله. اینا برای واکسن زدن تکلیفشون چیه؟
هیچ ممانعتی نداره، داروشون رو به طور روتین استفاده، به طور عادی استفاده بکنن، قطع نکنن و واکسنشون رو بزنن.
بله، باز هم راجع به حساسیت دارویی پرسیدن، گفتن مرکز مجهز معرفی بکنید. ببینید مراکز الان مجهز به پزشک و تیمی که در شرایط اضطرار کمک میکنن. آقای دکتر شما توضیح خاص دارید در این مورد؟
نه، شما درست میفهمید. به از اینکه اگر واکسن مختلف باشه، در واقع اونایی که حساسیت به آنتی پیگان میتونن پلتفرم های دیگه رو انتخاب بکنن و مشکلی از این نظر نداشته باشه، ولی اگر فقط واکسن های غیر فعال هستش که آنتی پیگان توشون دارن، بله بعد مجهز بشه پزشکم شما فرمودین که اصلا میتونن بهشون کمک.
بله، داروهای اعصاب گفتن مصرف میکنن، واکسن بزنن یا خیر؟
بله حتما بزنن.
بله، گفتن که شرایطی از 24 ساعت بعد از واکسیناسیون تمام بدنشون راش داشته و تظاهرات جلدی داشتن و یه علائمی داشتن، دونه زدن و خارش هم داشته. این میتونه حساسیت به اون واکسن خاص باشه آدیتور؟
بله، در اصل واکنش آلرژیک نسبت به اون واکسن هستش. در اصل چیز خاصی نیست. واکسن در واقع واکنش آلرژیک از عوارضهایی هستش که در واقع بعد از واکسن.
تکلیفشون برای دوز بعدی چی میشه؟
دانم؟
تکلیفشون برای دوز دوم چی میشه؟
اگر واکنش بسیار شدیدی داشته باشن که شوک بهشون بده یا واکنش های بسیار شدید داشته باشن، اون موقع بعد هستش که حتما نوع واکسنشون رو عوض بکنن در واقع.
بله،
ولی اگر در حد خارش و در واقع کعیدی هستش که در واقع داره صورت میگیره، خب این میتونن با داروهای در واقع ضد حساسیت این موضوع رفع بکنن و مشکلی براشون به وجود نیاد.
دختر خانمشون کرونا گرفته، مادر خودش داره مراقبت میکنه، میگه یکی دو بارم به اتاقش سر زدم، حالا ایشون گفتن که باید برن تست بدن و البته سابقه واکسیناسیون هم دارن، میگه واکسیناسیونی که حالا یک دو هفته پیش انجام شده لازمه که ایشون برن ارزیابی بشن و پی سی آر بدن.
دستا کسانی که واکسن زدن خب مسئولیت نسبی رو دارن و کسانی که در واقع از افراد بیمار هم مراقبت میکنن، اگر واکسن زده باشن به نظر من تا زمانی که علائم بالینی نداشته باشن احتیاج به این موضوع نیست. ولی خب در هر صورت اینو باید بدونیم که ما اگر از افراد بیمار هم داریم مراقبت میکنیم، تمام اون احتیاط لازم رو حتما باید در موردشون صورت بگیره.
بله، مثلا فاصله بین فردی که فاصله زمانی بین واکسیناسیون و ابتلا به کرونا چقدر باید باشه؟
اینم با یعنی کسی که کرونا گرفته باشه باید بتونه بعد از واکسن بزنه. اون چیزی که خیلی پرپوسش رو صحبتشان کردیم، معمولا یک ماه بعد از شروع علائم به بعد میتونن در واقع واکسنشون دریافت کنن. البته کشورهای مختلف قانونهای مختلف دارن، ولی از نظر علمی این کارو میشه انجام داد در واقع.
بله، گفتن که دو دوز سینوفارمشون رو بزنن برای واکسیناسیون بعدی کی باید اقدام بشه؟
برای دوز بوستر معمولا ما بین 6 تا 10 ماه، حالا بستگی به نوع واکسن هم داره و کارهایی که میکنن بعد در نظر گرفته بشه، میشه زد. و معمولا هم توصیه میشه که نوع واکسن رو هم عوض بکنن که از یک پلتفرم نباشه.
حالا فعلا که ما تو برنامه واکسیناسیون بوستر نداریم.
نه، ما رو هم دوز انشالله یک و دو رو بزنیم تا بعدا به برنامه بوستر برسیم. ولی خب الان زمان رسیده در مورد کسانی که دستری اول در اولویت بودن، مثل کارت درمان که در واقع خیلی هم در معرضم هستن.
بله،
در واقع بعد دولت فکری در مورد دوز بوستر اون افراد هم انجام بده.
بله، خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ناجیمو، تقریبا یه مدت طولانی شما لطف کردید و تلفنی همراه ما بودید. من سپاس ویژه دارم خدمت شما و واقعا ضرورته، ما باید پاسخگو باشیم به مردم. میدونم واقعا سر همین پزشکامون شلوغه و محققینمون و افرادی که تخصص مختلف دارن این روزها مشغول رسیدگی به بیماران هستن. ما هم در حد توان سعی کردیم که حضوری در خدمت این عزیزان باشیم. به هر حال شرایطی پیش میاد که مجبوریم تلفنی پاسخ مردم رو بدیم، ضرورتی است. و من خیلی از شما سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنم آقای دکتر ناجی. همینطور شنوندگان تمنا میکنم، خدا نگهدارتون. همینطور شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید، باز هم مراقب سلامت خودتون باشید، مقاومت نکنید در مورد واکسن زدن، تشریف ببرید واکسنتون رو بزنید که نسبت به بقیه از این نظر و از این فرصتی که به دست آوردید جلوتر هستید. این فرصت رو از خودتون دریغ نکنید، مراقب خودتون باشید، ماسک رو حفظ بکنید روی صورت، همچنان موازین بهداشتی رو رعایت بکنید. خدا نگهدارتون.
الکتریکی های عزیز سلام، به دنبال اجرای موفق طرح ملی نورواره بروکس، این بار هم با طرح سراسری وات های طلایی بروکس در خدمتتون هستیم. در این کار قراره به کمک شما عزیزان بسته های متنوعی از انواع محصولات بروکس رو در سراسر کشور در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. برای اطلاع از نحوه همکاری و مزایای طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3070